سر الحکم و واقعیون و ظاهریون، از این بسم الله الرحمن الرحیم تا سر الحکم و واقعیون و ظاهریون به چی میخواد بود؟ این درس امروزه، یه مقدمه باید بگیم، بعدش یه مطلب میگیم، بعدش دو تا مثال، بعدش یه مطلب. این حرفای مرحوم مظفره، اما حرفای خودمون دیگه حالا بعد میزن. این فهرست در تنبیه اول بنا شد یه مقدمه دیدی، بعد یه مطلب، بعد دو مثال، بعد یه مکتب. حالا مقدمه چی؟ ببینید مقدمه در یک تقسیم بر دو نوع، ما دو نوع مقدمه داریم، یک مقدمه العلم، دو مقدمه الفهم. این دوتا رو که تعریف بکنیم مقدمه درس تمام میشه. مقدمه چند باشو؟ دون. یک مقدمه العلم، دو مقدمه العلم. مقدمه العلم به چی میگن؟ به تعریف علم، یکی بیان فائده علم، دو بیان موضوع علم، سه. بی ستا میگن مقدمه العلم. یعنی اگه در اول یک کتابی نوشته مقدمه و توی این مقدمه سه تا چیز بیان شده، سه تا چیز چی بود؟ تعریف علم اومده بود، بیان موضوع علم شده بود، بیان فائده علم شده بود، به این مقدمه میگن چی؟ مقدمه العلم. پس اگر از دفعه ها پرسیدن که مقدمه العلم چی میگن، باید بفرمایید به این سه چیز میگن مقدمه. حالا چه چیز دیگه کنار این سه چیز باشه چه نباشه؟ این سه چیز حتما باید باشه. چه چیز دیگه کنارش باشه، چه چیز دیگه کنارش نباشه، این میگه مقدمه. اول اصول داره المدخل. المدخل مراد مرحوم مظفر از المدخل مقدمه العلمه. لذا اگر شما تو این المدخل نگاه کنید و تعریف علم شده، علم اصول تعریف شده، بعدش هم بیان موضوع علم اصول شده، بعدش هم بیان قاعده علم اصول شده، دام نگاه کنید. البته یه نکته دیگه هم داخلش هست، تقسیم ابعادی، ولی اون تقسیم ابعادی باشه یا نباشه مهمی متوجه هستید دارم میگم؟ پس اگر در اول یک کتابی نوشته شده باشه مقدمه و این چه چیز داخلش باشه، چه چیز دیگه توش باشه، چه چیز دیگه توش نباشه، میشه چی؟ مقدمه. تو اصطلاح فنیش اگر بخواید یاد بگیرید میگن مقدمه العلم نسبت به این سه چیز به شرط شیء، به شرط شیء، یعنی حتما باید این سه چیز باشه تا بشه مقدمه العلم. منطقه نسبت به غیر از این سه چیز لابشر، لابشر یعنی چه چیز دیگه باشه چه نباشه مقدمه العلم. پس این که مرحوم مظفر داره المدخل، مرادشون از المدخل چیه؟ مقدمه العلم. سه چیز بیان شده، البته کنار این سه چیز یه چیز دیگه اومده، این مقدمه اول، مقدمه العلم براتون تعریف کرد. یه مقدمه دیگه داره بشه مقدمه الکتاب، مقدمه الکتاب. مقدمه الکتاب یعنی چی؟ مقدمه الکتاب به یه مقداری از عبارتهای کتاب گفته میشه. الان این کتابی که دستتون هست به یه مقداری از عبارتهای کتاب گفته میشه که قبل از وارد شدن در مقصود اصلی آورده میشه. خب چرا آورده میشه؟ به خاطری که خواننده این عبارتها رو ببینه و با بصیرت وارد مقصود اصلی بشه، بی میگن مقدمه الکتاب. اگر اصباری هم مباحثتون مقدمه الکتاب رو تعریف بدین، مقدمه الکتاب به چی میگن؟ به یه مقداری از عبارتهای کتاب گفته میشه که قبل از وارد شدن در مقصود اصلی میارند. چرا قبل از وارد شدن در مقصود اصلی میارند؟ تا خواننده با بینایی بیشتر وارد مقصود اصلی بشه. حالا من براتون میگم، شما چهار صفحه ورق بزنید، سه صفحه یا چهار صفحه داره المقدمه. پیدا کردی؟ منظور مرحوم مذکر از اون المقدمه مقدمه تل کتاب. مقصود اصلی رفقا از بس مشتق شروع میشه. مرحوم مذکر توی این المقدمه 14 تا مطلب بیان کرده. 14 تا مطلب. الان این 14 تا مطلب اگر کسی بدونه با بینایی بیشتری وارد علم اصول میشه. به این المقدمه میگن مقدمتون. پس مقصود اصلی تو این کتاب اصول فقه از کجا شروع میشه؟ از بحث مشتق. متوجه هستی؟ یعنی مرحوم مظفر بحث مشتق رو جز مسائل اصول نمیدونه. جز مسائل نمیدونه. حالا جز چی میدونه بعدا میدونه. متوجه هستی؟ ولی مرحوم مظفر قبل از اینکه وارد مقصود اصلی بشه اومده چه کار کرده؟ یه مقداری عبارت آورده از در این عدل قدره 14 تا مطلب. عبارت ها این 14 تا مطلب یه مقدار عبارت آورده که اگر کسی عبارت ها رو بخونه با بینایی بیشتری وارد مقصود اصلی کتاب میشه. بون میگن مقدمه طول کتاب. مقدمه درسمون تمام شد. بنابرای فرس درسمون چی بود؟ مقدمه. این دیگه مثل فقه نیست. اصول یک باره 10 صفحهش میتونی بری تو یه صفحه. خب ما فهرست درس امروزمون چی بود؟ مقدمه داشتیم، مطلب داشتیم، دو تا مثال داشتیم، نکته. مقدمه به لطف خدا تمام شد. خلاصه مقدمه چی شد؟ مقدمه برای یک تقدیم دو شد. یک مقدمه طول هل، دو مقدمه طول کتاب. تو بعضی از کتاب ها هر دو تا مقدمه هست، مثل این کتاب مرحوم مظفر. تو بعضی از کتاب ها یه دونه شد. حالا یا مقدمه طولیم یا مقدمه طولیم. تو بعضی از کتاب هاش هیچی نیست. تمام شد. مقدمه تمام شد. خیلی روز سمانه هم فرق داره. تو روز سمانه معلف مطرح میشه، سمه مطرح میشه، رب بینا نداره. غیر از روز سمانه هست. البته روز سمانه غلطه. شفا شرح ابن شر ملا صدر بر شفای نسینا نگاه کنیم. هست درستش روز عشره هست. روز سمانه چیز بی خودیه، رب بینا داره. ای تمام. حالا با حفظ این مقدمه وارد بحث میشه. مقدمت العلم علم اصول ده. مقدمت العلم علم اصول چند چیزه؟ سه چیزه دیگه. یکی تعریف علم اصول، یکی بیان قاعده علم اصول، یکی بیان موضوع علم اصول. پس می نویسیم مقدمت العلم علم اصول عبارتند از یک تعریف علم اصول. حالا تعریف مرمون زفر شاید این 16 دوره که من این اصول پر گفتم، حالا هر دوره یه خورده مطالعه کرده، شاید بدترین تعریف، غلطترین تعریف، غلط ترین تعریف، تعریفی هست که مرحوم مظفر به علم اصول متوجه. حالا من که نمیتونم از اول اشکالات ایشون رو بگم. اول آقای ایشون چی میگه، بعد بریم سراغ غلطای ایشون. بعد غلط ترین تعریف، تعریف ایشون. پس مقدمه العلم علم اصول، همینطور میگن مقدمه العلم یعنی چی؟ یعنی اون سه تا مطلب درباره علم اصول، اون سه چیز درباره علم اصول. مقدمه العلم علم اصول عبارتند از یک تعریف علم. حالا علم اصول چی؟ هر موقع نیاز بود بگید برم پایتخت. علم اصول چی؟ مرحوم مظفر اینجور میگه، میگه علم اصول علمی است که در او از قواعد و قوانین کلیه بحث میشه. تا اینجا داشته باشه. علم اصول علمی است که در اون علم از چی بحث میشه؟ علما از چی بحث میکنن؟ از قواعد و قوانین کلیه. این نصف تعریفه. علم اصول علمی است که در او از قواعد و قوانین کلیه بحث میشه. حالا نصف دیگه‌اش می‌فرماید که نتیجه‌ای که مجتهد در هر بحثی میگیره، چون موقعی که علما بحث میکنن درباره قاعده، بالاخره هر مجتهدی به یه نتیجه میرسه. نتیجه این عبارت میرزای نایینی، نتیجه‌ای که مجتهد تو هر بحثی میگیره از این نتیجه برای به دست آوردن حکم شرعی استفاده میکنه. این میشه علم اصول. چی شد بالاخره؟ علم اصول بگو علمی است که در اون علم از چی بحث میشه؟ قواعد و قوانین کلیه. این نتیجه ای که مجتهد در هر بحثی میگیره از این نتیجه استفاده میکنه. تو چی استفاده میکنه؟ تو استنباط و حکم شرعی. تعریف ایشون بذاری یه ذره بینیستم بینه چشمتون باشه. این یه صرفه به نظرم پنج خط بیشتر نه پنج خط نکنشون پنج خواهد در این موضوع یک تعریف این موضوع خب مرموز افر غلط ترین تعریف آورد. تعریف این موضوع چی؟ علمی که در آن از قواعد کلیه بحث می شود. این است تعریف. من سوزی ندادم ترجمه یه بار دیشون قواعد کلیه بحث می شود که نتیجه ای که مجتهد در هر بحثی می‌گیرد
به نتیجه مشاور الان میده در راه استخراج حکم شرعی واقع این تعریف ایشون برای موضوع.
من دو تا مثال میزنه که این تعریف خوب بچسبه به ذهنتون. دو تا مثال، این مثال غیر از مثال مرحوم مظفره ها، دو تا مثال میزنه که این مثال خوب تعریف بچسبه به ذهنتون.
مرحوم مظفر میگه الوصول علمی که در آن از قبائل کلیه برد میشود. همینجا داشته باشید که را کنیم سیغت الامر ظاهرتون به وجود. یه قاعده کلیه، یه قاعده کلیه. میدونی چرا قاعده کلیه؟ قاعده به یک قضیه کلی گفته میشه، به یک قضیه گفته میشه که موضوعش دارای مصادیق و فراوان. الان این سیغت الامر ظاهرتون به وجود یک قضیه است. موضوع قضیه چیه؟ محمولش چیه؟ موضوعش صیغت الامره، محمولش هم چیه؟ ظاهرتون که دیتونه. موضوع این قضیه مصادیق زیادی داره، موضوع این قضیه مصادیق زیادی داره. یه چند مصداق میتونه مثال بزنید؟
اقینو، سله، خمسو، زکو، ازرب، اجلس. متوجه هستید؟
این بشه یه قواعد، قواعد قضیه قضیه گفته میشه که موضوعش دارای مصادیق زیادی داره. حالا مرحوم مظفر میگه که الوصول علمی که در اون از قواعد کلیه بحث میشه. الان نگاه کنید مثلا 10 صفحه 20 صفحه توی کتابای بحث میشه، الان قاعده کلیه تو الوصول از قاعده بحث میشه،
از این قاعده بحث میشه که آیا صیغه هم ظهور در وجوب دارد یا ندارد. تا اینجا به لطف خدا حل شد. علمی است که در اون از چی بحث میشه؟ قواعد کلیه. هیچی وقت توی علم اصول از جزئیات بحث نمیشه. مثلا هیچ وقت بحث نمیشه که آیا کلمه اقیم ظهور در وجود دارد یا نداره. نه، اصلا اصول اسمش واژه.
تا اینجا علمی که در آن از قواعد کلیه بحث میشه، الان اینکه یه قبول امر ظاهر کنید یه قاعده کلیه تو علم اصول از این بحث میشه. خب حالا دنبالش نتیجه ای که مشتهد در هر بحثی میگیرد در راه استخراج حکم شرعی واقع میشه. هر مجتهدی تو بحث از این قاعده، یه قاعده است دیگه، هر مجتهدی تو بحث از این قاعده به یه نتیجه میرسه.
یه مجتهدی به این نتیجه میرسه که صیغه هم ظهور در وجوب دارد، یه مشهد به این نتیجه میرسه که صیغه هم ظهور در وجوب ندارد، ظهور در استحباب دارد. مثال معلم، متوجه هستی؟ حالا این آقای مجتهد که به این نتیجه رسیده که صیغه هم ظهور در وجوب داره، از همین نتیجهش برای به دست آوردن حکم شرعی استفاده میکنه. مثلا چجور؟ به این مجتهدی که به این نتیجه رسیده، کدوم نتیجه؟ صیغه هم ظهور در وجوب دارد. به این مجتهد این اقیم الصلاة رو میدیم دستش، میگه آقای مجتهد از این اقیم الصلاة چی استفاده میشه؟ میاد قیاس میچینه، میگه اقیمو صیغه امر است، این صغرا کبرا، صیغه امر ظهور در وجود دارد. اگه گفتی کبرا را از کجا به دست آورده؟ این کبرا همون نتیجه است که مجتهد تو این بحث بهش رسیده. میگه اقیمو صیغه امر است، این صغرا، صیغه امر ظهور در وجود دارد، این کبرا. نتیجه بگیری؟ صیغه امر ظهور در وجود دارد. تا اینجا داشته باشی. پس آقای مجتهد
از این نتیجه که بحث از اون قاعده گرفته، از این نتیجه برای به دست آوردن حکم شرعی از آیات و روایات و اجماع و عقل استفاده میکنه.
قسمت دومش حل شد. پس مرحوم مظفر غلط ترین تعریف عرض کردن. مرحوم مظفر میگه علم اصول چیه؟ اگه فهمیدید بگید. علم خیلی باید حواستون جمع باشه.
اگر مرحوم مظفر به جای علمی که در آن از قواعد کلیه بحث میشه اینو فرمودید، علم اصول قواعدی است. بهتر از این حالا میگم چرا.
علم اصول علمی است که در اون علم از قواعد کلیه بحث میشه، قواعد کلیه. و وقت نتیجه بحث از این قواعد، یعنی مجتهد تو بحث از این قواعد به هر نتیجه ای که رسید، از این نتیجهش تو چی استفاده میکنه؟ استنباط و استخراج کردن حکم شرعی از بگو ادله. این تعریفی هست که شما برای علم اصول میکنه. یه مثال دیگه برای اون بزنم.
ظاهر القرآن حجت، ظاهر قرآن دلیل است. الان ظاهر القرآن حجت اون قاعده کلیه است، حواستون کاملا به من باشه. این ظاهر القرآن حجت اون قاعده کلیه است. چرا؟ چون این ظاهر القرآن حجت اون یه موضوع داره یه محمول. موضوعش چیه؟ ظاهر القرآن. محمولش چیه؟ حجت. این ظاهر القرآن مصادیق زیادی داره.
یه مصداقش ظهور اقیموی در قرآن در وجوب، یه مصداقش ظهور لا تشرب الخمر توی قرآن در حرمت. یه مصداقش ظهور السارق در اعم از متلبس و من قضا بس مشتق. ببینید
الان ظاهر القرآن منحصر به یه دونه ظاهر که نیست، این ظاهر مصادق چی داره؟ زیادی داره. الان این چه قاعده کلیه؟ این شد قاعده کلیه. و وقت توی اصول تو جلد دوم یا یه ذره تو جلد اول، یه ذره تو جلد اول مفصل تو جلد دوم از این قاعده بحث میشه، تو علم اصول از این قاعده بحث میشه، یه نفر به این نتیجه میرسد که ظاهر قرآن حجت است، این کسی که به این نتیجه رسته در حقیقت اثبات یه قاعده کرده. یه کسی هم مثل علمای اخباری به این نتیجه میرسد که ظاهر قرآن حجت نیست. میفهمی چی دارم میگه؟ ظاهر قرآن حجت نیست. الان نگاه کنید، یه مجتهد به این نتیجه میرسد که ظاهر قرآن حجت، از همین نتیجه بحث بهش رسیده، از این نتیجه استفاده میکنه برای به دست آوردن و استنباط احکام چی؟ شرعی. حالا من براتون میگم نماز بذاری خیلی بارن نشن که عادت نکنید، نماز مگه واجب نیست؟ خب نماز واجب، شما مجتهد میگی نماز واجب است. خب به شما بگن که آقا شما دلیل برای این نماز واجبه چیه؟ میگی دلیل من دو تا قیاسه، یک اقیمو صیغه امر است، صیغه امر ظهور در وجود دارد، نتیجه بگیر، پس اقیمو ظهور در وجود دارد، این قیاس اول. اگه گفتی اون نتیجه ای که مجتهد تو بحث گرفته کجای قیاس قرار داد؟ کبرا، کبرا، چون شمای مجتهد بحث کردی به این نتیجه رسی که صیغه هم ظهور در وجود داره، میه این نتیجه رو کبرای قیاس قرار میدی، میگی که اقیمو صیغه امر است، بگو صیغه امر ظهور در وجود یه هم نتیجه است، نتیجه بگیر اقیمو ظهور در وجود داره، یه قیاس. قیاس دوم میگی خیلی خوب آقای مجتهد، شما که میگی اقیمو ظهور در وجود داره، اقیمو قرآنه، قرآن دیگه، اقیم قرآن، پس اگر میگه اقیم و ظهور در وجود داره، در حقیقت گفتی که، در حقیقت گفتی که ظاهر قرآن حجت داره، متوجه؟ پس تو اون بحث دوم که توی علم اصول میشه باید به چه نتیجه رسیده باشی؟ به این نتیجه باید رسیده باشی که ظاهر قرآن حجت برخلاف اخباریین. و وقت میاد قیاس دوم میچینه این مشتر، اینجور میگه ها، میگه اقیموی در قرآن ظهور در وجود دارد، یا بگو ظهور اقیمو ظهور قرآن در وجوب است، این صغرا، ظهور قرآن در وجوب حجت است، به این نتیجه بود که ظهور قرآن حجت دیگه، نتیجه پس ظهور اقیمو در وجوب حجت است. این دو تا قیاس رو میچینه کنار هم دیگه، فتوا میده که نماز واجبه. الان تو قیاس دوم ما چی گفتیم؟ ظهور اقیمو در وجوب، شما تو قیاس اول به این نتیجه رسید که اقیمو ظهور در چی داره؟ وجوب داره. تو قیاس دوم میگی ظهور اقیمو در وجوب ظهور قرآن در وجوب است، چون اقیمو قرآنه دیگه، این صغرا، کبرا، ظهور قرآن در وجوب بگو حجت و دلیل است. این حجت و دلیل است از کجا به دست آورده؟ از بحثی که در قاعده دوم کرده. نتیجه میگیره میگه پس ظهور، بگو ظهور اقیمو در وجوب حجت و دلیل است، و به استناد این دلیل فتوا میده که نماز چیه؟ واجبه. الان این آقای مجتهد ما از اون دو تا مسئله‌ای که تو این بحث نتیجه گرفته بود، از نتیجه که تو این دو تا مسئله گرفته بود در به دست آوردن حکم شرعی وجوب صلات از آیات رواج استفاده کرد. هر شد قشنگ؟ بالاخره حالا نگاه به تخته نکنید، به من بگید مرحوم مظفر غلط ترین تعریفی که ارائه داده چیه؟ علم اصول چیه؟ علم اصول علمی است که در او بحث از چی میشه؟ قواعد. که نتیجه ای که مجتهد در بحث از این قواعد میگیره، این نتیجه در چی واقع میشه؟ در راه استخراج حکم شرعی. الان این مجتهد مورد بحث ما اون حکم شرعی که استنباط کرده بود چی بود؟ وجوب. برای رسیدن به این حکم شرعی از همین دو تا نتیجه استفاده کرده بود. حل شد قشنگ؟ نگاه کنید اون کلمه علمی، این کلمه علمی، این علم به معنی اسم مصدر به تعبیر امام یعنی فهم، نه علم به معنای مصدر یعنی دانستن. امام میگه به جای علم باید گفته بشه فن. چرا؟ چون علم اصول علم کاربردیه، علم تئوری محض نیست، و فن یعنی کار، علم کاربردی. این تعریفی از ایشون برای علم اصول کرد. فهرست درس امروز رو بگید. مقدمه، مقدمه دو نوع شد، مقدمه تول علم، مقدمه تول کتاب. وارد مطلب شده، مقدمه تول علم، علم اصول چند تاست؟ سه تا. یکی تعریف علم اصول، علم اصول رو تعریف کردیم. حالا بچه بگیم دو تا مثال، دو تا مثال، دو تا مثال. این مثالی من برای که عبارت برمیشه، دو تا مثال. دوتا مثال، مثال اول. خب بله مرحوم مذکر باید ساده میگفت، ولی نه دیگه ساده اینقدر که غلط باشه.
تعریف علم اصول حداقل چهار هفته کار داره، چهار هفته. مرد مذکر ساده رد شده، البته میگن که ساده رد شده مضر نیست دا. حالا بعد ما یه عالم اشکال هم به ایشون میگه هیچ اشکالی وارد نیست. حالا میگم چرا اشکالات وارد نیست. ایشون یه مبنایی داره در تعاریف که با توجه به این مبنا هیچ اشکالی برش وارد نیست. دو تا مثال میخوام بزنیم. دو تا مثال برای چی؟
برای تعریف. مثال اول وجوب صلاة. وجوب صلاة که از اقیم الصلاة استفاده میشه.
نماز واجبه. این وجوب صلاة از چی استفاده میشه؟ از اقیم الصلاة. منتها مجتهد اگر بخواد وجوب الصلاة را از اقیم الصلاة استفاده کنه باید چند تا قیاس بچینه. دو تا هم مثالی که عرض کردم همین. قیاس اول چی بود؟ بگید صغرا. اقیمو صیغه امر است. کبرا صیغه امر ظهور در وجوب. اگه گفتی کبرا را از کجا آورده بود؟ از نتیجه که تو بحث از قاعده گرفته بود. نتیجه رو بگیرید، حد وسط رو بندازید. اقیمو ظهور در وجوب دارن. این قیاس اول. قیاس دوم صغرا، ظهور اقیمو در وجوب، ظهور قرآن در وجوب است. این صغرا، ظهور قرآن دیگه، ظهور روایت که نیست. موقعی که میگه اقیمو، اقیمو قرآن آیه است. ظهور اقیمو در وجوب، ظهور قرآن در وجوب است. کبرا، ظهور قرآن در وجوب بگو حجت است. بله شمای مجتهدین به این نتیجه رسید که ظاهر قرآن حجت، برخلاف اخباریین. اخباری میگن ظاهر قرآن حجت نیست مگر اینکه روایت باشه. متوجه هستی؟ نتیجه بگیره، حد وسط رو بندازی. ظهور اقیمو در وجوب حجت است. حجت سه تا معنی داره، معنی لغوی، معنی اصولی، معنی منطقی، معنی لغویشه. حجت یعنی دلیل. ظهور اقیمو در وجوب دلیل است. یعنی این اقیمو که ظهور در وجوب داره دلیله. خب اگه دلیل بود فتوا میدی که نماز چیه؟ واجبه. حل شد قشنگ؟ الان این آقای مجتهد اومد وجوب صلات را از اقیم صلات استفاده کرد، از اون دوتا نتیجه که تو اون دوتا بحث گرفته بود استفاده کرد. اینو مرحوم مظفر توضیح داده. مثال دوم رو ایشون توضیح نداد، من توضیح میدم. مثال دوم وجوب صلات که از آیه یا آیه است، بخونید. ان صلات ان صلات کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. میخوام خوب حواستون با من باشه. یه شخصی همه درس رو میفهمن یا نه؟ همه میفهمن؟ بفهمید. اصول کلیده. شما یه بحثی که غلطی بیرید میلیارد ها مسئله خراب میکنید، ولی مثل فقه نیست. فقه یه مسئله غلطی رفتید، اصول همش نقاط کلیدیه. یه مسئله غلط بفهمی، غلط بگی، غلط اشتباه حل بکنی، هزاران مثلا خراب میشه. یه مجتهد فتوا میده که نماز واجب، میگین دلیل شما چیه؟ میگه دلیل من این آیه است، ان صلات کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. این مجتهد وجوب صلات در کجا به دست آورده؟ از کجا این آیه به دست آورده؟ میخوام حواستو کاملا به من باشه. مجتهد وجوب صلات رو ممکن از دو جای این آیه استفاده کرده باشه. یک روایت داریم از امام باقر علیه السلام، روایت داریم از امام باقر علیه السلام درباره خصوص این آیه. امام باقر علیه السلام فرض کتابن موقوتن، یعنی واجبن موقوتن. امام باقر علیه السلام فرموده که کتابن موقوتن تو این آیه، یعنی واجبن موقوتن. یه جوری میشه نماز بر مؤمنی واجبیست که وقت دارد، واجبیست که وقت دارد. متوجه هستید؟ این مجتهدی که فتوا میده نماز واجبه و وجوب نماز بعد این آیه استفاده میکنه، از کجا این آیه استفاده میکنه؟ اون خبری که از امام باقر نقل شده میذاره کنار این آیه. متوجه هستید؟ میگه این آیه دلالت بر وجوب چی میکنه؟ صلات میکنه. ولیکن این مجتهد، ولیکن این مجتهد اگر بخواد وجوب صلات را از این آیه اینجوری که من گفتم استفاده بکنه، باید توی مبحث خبر واحد حجت هست یا حجت نیست کدوم قولو انتخاب بکنه؟ که خبر واحد حجت است. آقا خوب بفهمیدا، نگاه کنید، خبر واحد حجت، خبر واحد حجت است، دلیل است، یه قاعده است. توی علم اصول از این قاعده بحث میشه. متوجه هستید؟ یه مشتری به این نتیجه میرسه که خبر واحد حجت است. یه مشهدم شیخ طوسی اوائل عمرش و بعدا سید مرتضا در اواخر عمرش، بعدا نظر هر دو برعکس شد. این خبر الواحد حجتون یه قاعده است، چون موضوعش که خبر الواحد مصادیق زیادی داره.
یه مجتهد توی بحث از این قواعد به این نتیجه میرسه که خبر واحد حجت است. متوجه هستی؟ از این نتیجه استفاده میکنه برای استنباط حکم شریعت این آیه. چرا؟ چون این مجتهد میگه من وجوب صلات را از کجا استفاده کردم؟ از خبر امام باقر که فرمود که تابن موقوتن به معنی واجبن موقوتن هست. این آقای مجتهد باید به این نتیجه رسیده باشه که خبر واحد حجت هست تا وجوب صلات را از این آیه استفاده کرده باشه. میفهمی چی دارم میگن؟ خوب حل شد نتیجه بحث از قواعد در راه استخراج واقع میشه؟ متوجه هستی؟ مجتهدی که میاد میگه من میگم نماز واجبه، بعد وجوب صلات رو از این آیه استفاده میکنه، ممکنه وجوب صلات رو از دو جا استفاده کرده باشه. یک، امام باقر علیه السلام، حالا آدرس بهتون میدم، امام باقر علیه السلام فرموده که کلمه کتاب موقوتن در این آیه به معنی واجبن موقوتنه. مجتهد هم میگه من خبر باید حجت میدونم، پس خبر امام باقر حجته. حجت بود بعد کتابا فتوا میدن که نماز چیه؟ واجبه. این یک راه. راه دوم ممکنه مجتهد بیاد بگه نماز واجبه، من وجوب صلات را از این آیه استفاده میکنم، ولی این خبر امام باقر میذارم کنار. این ان الصلات کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا جمله خبریه که در مقام انشاء به کار رفته. من برای تو مثال میذارم. مثلا یه نفر میاد از امام صادق میپرسه یا ابن رسول الله من دیشب جنابت پیدا کردم چه کار بکنم؟ امام صادق به جای این که بهش بفرماید اغتسل میگه تغتسلو. این تو بلاغتم خوندی دا. امام صادق به جایی که بفرماید اغتسل میفرماید تغتسلو، غسل میکنی. به این تغتسلو میگن جمله خبریه که در مقام چیه؟ بله انشاءالله. حالا یه مجتهد ممکنه اینجوری بیاد بگه من وجوب صلات را از این آیه استفاده میکنم، ولی نه از باب خبر امام باقر، از باب اینکه این صلات تاخر جمله خبریه، جمله خبریه که در مقام چیه؟ بله. خب اینجور مجتهد باید به دو تا نتیجه رسیده باشه. یک، جملات خبریه که در مقام طلب ظهور در وجوب دارد، چون ممکنه شما مثل مرحوم میرزا حبیب‌الله رشیدی این نتیجه نرسیده باشید. میرزا حبیب‌الله میگه جملات خبریه ظهور در وجوب ندارد. موقعی که ما بحث میکنه که آیا جملات خبریه که در مقام طلب استعمال میشه ظهور در وجوب دارد یا ندارد، این مشخص بعد به این نتیجه رسیده باشه که ظهور در وجوب دارد. یکی باید تو بحث بعدی به یه نتیجه رسیده باشه که ظهور قرآن حجت بگو هست. بعد از این دوتا نتیجه رسیده استفاده میکنه که نماز چیه؟ واجب. حل شد قشنگ؟ برای مزدفر این دومی رو توضیح نداده. پس اگر شمای مجتهد اگر خواستید وجوب صلات رو از آیه دوم استفاده، چیزی نداره ها، والا خنده داره، هیچی نداره. میگه یه مجتهد میاد میگه من میگم نماز واجبه، وجوب صلات رو از چی استفاده میکنن؟ نه، از آیه دوم. این آقا که میگه من وجوب صلات رو از آیه دوم استفاده میکنم، ممکن از دو راه استفاده کنه. یا از راه خبر امام باقر، این آقا تو بحث از خبر واحد حجت است یا نه، باید به چه نتیجه رسیده باشه؟ همه بگی تا بفهمه خبر واحد حجت. یا ممکنه این مجتهد از این راه استفاده کنه که آقا من خبر امام باقر رو قبول ندارم، خبر واحد حجت نمیدانم، من وجوب صلات رو از این آیه استفاده میکنم از راه این صلات جمله خبریه، جمله خبریه انشان نه استفاده نه تمنی نه عرض نه تحذیزه. از این جمله خبری که در مقام طلب استفاده، این آقای مشتهد تو بحث اصول باید به چند تا نتیجه رسیده باشه که وجوب صلات را از آیه دوم استفاده کنه. دو تا. یک، جملات خبری که در مقام انشاء هستن ظهور در وجوب دارن. آخه بعضی مثل مرزا عبدالله رشیدی میگن ظهور در وجوب ندارن. بعد باید بگه ظهور قرآن حجت است، چون اخباری میگه ظهور قرآن حجت نیست. به این دو تا نتیجه که رسیده بود، از این دو تا نتیجه استفاده میکنه، حکم شرعی رو وجوب صلات را از آیه چی میکنه؟ استفاده. حل شد قشنگ. فهرست درس امروز رو بگی. مقدمه دل علم اصول بگو. سه، یک تعریف علم تعریف کردیم، بعد دو تا مثال زدیم براش. نکته بگم دیگه، عبارت کنیم. نکته چیه؟ نه، امام باقر میگه کلمه کتابن اصلا به معنی واجبن هست. یه نکته برای تو میگه وارد عبارت میشه. نکته برای هم مباحثه اصول باید اینجوری بگید، اصول مثل فقه نیست، این خط به خط. نکته مرحوم مظفر میفرماید که شما هر حکمی، هر حکم شرعی که بخواید از دلیل شرعی، منظور از دلیل شرعی کتاب یعنی قرآن، سنت یعنی روایات و عقل ببخشید و اجماع، کتاب و سنت و اجماع. نکته اینه مرحوم مظفر میگه هر حکم شرعی که شما از دلیل بخوای استفاده بکنی، حالا چه دلیل دلیل شرعی باشه چه دلیل دلیل عقلی باشه، حداقل از یک مسئله از مسائل الاصول باید استفاده بشه. حداقل از یک مسئله از مسائل الاصول باید استفاده بشه. نکته چی بود؟ هر حکم شرعی، این حکم شرعی، هر حکم شرعی که از دلیل شما میخواید به دست بیاره، حالا دلیل چه دلیل شرعی باشه چه دلیل عقلی باشه، دلیل شرعی به چی میگن؟ کتاب بگو، سنت بگو، اجماع. بی ستا میگن دلیل شرعی تو ذهنتون باشه. کتاب که میدونید یعنی قرآن، سنت یعنی روایات، درش اختلاف، اختلاف بین مشهور و سابقه بعدن میرسید. یکم اجماع. مرحوم مظفر میگه اگر شما خواستید حکم شرعی رو از دلیل استفاده کنید، حداقل باید یک مسئله از مسائل علم و اصول رو شما بدونید. من براتون مثال میزنم، شما وجوب صلات مگه حکم شرعی نیست؟ وجوب صلات حکم شرعی. از این آیه استفاده کردید یا نکردید؟ از آیه اول استفاده کردید. استفاده وجوب صلات از آیه اول متوقع بر چند تا مسئله بود؟ دو تا مسئله اصولی. یکی صیغه هم ظهور در وجوب داره، یکی ظهور قرآن حجت. شما وجوب صلات را از آیه دوم، آیه دلیل شرعیه، وجوب صلات را از آیه دوم اگه استفاده نکردید، بگو بله. بله، این وجوب صلات استفاده کردی از آیه دوم، از یک مسئله اصولی استفاده شد. اگه بود مسئله چیه؟ قدر الواحد الحجت. حالا میخوام دلیل عقلی براتون مثال بزنم. شما میگی ظلم حرام است، میگی این حرمت ظلم را از کجا به دست آورد؟ میگه از عقل. متوجه است؟ اینجور میگی از ظلم یحرم فعله عقلا، این صغرا کبرا، و کل ما یحرم فعله عقلا یحرم فعله شرعا. نتیجه بگیرید از ظلم یحرم فعله شرعا، ظلم کردن شرعا حرام. میگیم شما این ظلم کردن که میگی شرعا حرام از کجا به دست آورد؟ میگه از حکم عقل. متوجه هستید؟ الان شما یه حکم شرعی، حکم شرعی چی بود؟ تا همه نگید نمیتونه رد بشه. حکم شرعی حرمت ظلم، این حرمت ظلم شما از کجا به دست آوردید؟ عقل. متوجه هستید؟ حتما یه مسئله اصولی اینجا باید استفاده بکنید، استنباط بکنید. اون مسئله اصولی که حکم العقل حجتون، تو مبحث که آیا حکم عقل حجت است یا حجت نیست، باید به این نتیجه رسیده باش که حکم عقل حجت است تا این حکم شرعی استفاده کرده باشید. نکته چی شد بالاخره؟ نکته هر حکم شرعی که مجتهد بخواد از دلیل به دست بیاره، متوقف است حداقل بر یک مسئله از مسائل الوصول. متوجه هستی؟ من مثال هم براتون به دلیل شرعی و هم به دلیل عقل. یا خورده بخونید بعد برای این تعریف مرحوم مظفر ببینید چند اشکال داره. اگر من میخواستم غلط‌تری تعریف رو بیان بکنم، مرحوم مظفر، بعد مرحوم مظفر رو عجیب از ایشون، عجیب از ایشون. حالا به طور کلی برای هم مباحثتون چی میگی؟ برای هم مباحثتون چی میگی؟
این نحوه خوندن اصول مثل فقه نیست، نحوه خوندن اصول مثل فقه نیست. این خط به خط بخونه بیره جلو، اون مسئله است. یه خط میخونه مسئله عبارت، یه خط مسئله. نه، اصول باید لب بیدی دست شاگرده، اصول باید لب بیدی دست هم مباحثه. یه لب بیدیم دست شاگرده. لب چی بود؟ اول یه مقدمه بودی، تو مقدمه چی رو تعریف کردی؟ تو مقدمه رو نمید، مقدمه تو این مقدمه تو کتاب، بعد وارد مطلب شد. مطلب چی بود؟ مقدمه تو علم، علم اصول. بعد چی بود؟ رو نمیدار. بعد چی بود؟ نکته. اینا رو بخونیم که حالا تعریف بسیار غلط مرحوم مظفر میشه. اینا رو بخونیم، حالا عبارت های لغه رو باید با اصول مقایسه کنیم، چقدر اصول ساده است. خوب بفهمید اینا رو. بله میشه. میتونیم از آیه دوم یا آیه اول؟ میگه آیه دوم اینجوری بگیم، این آیه جمله خبریه در مقام طلب است. جمله خبریه در مقام طلب ظهور در وجود دارد، این آیه ظهور در وجود دارد. این آیه ظهور این آیه در وجود، ظهور قرآن در وجود، ظهور قرآن در وجود حجت است، ظهور آیه در وجود حجت است. قیاس است. بسم الله الرحمن الرحیم. نحمده. نمیخواد یه بار دیگه درس براتون بگم؟ حالا این جزوه درس فرد این کلی یه سفر میبینید بیشتر از پنج خط نباید، تو پنج خط باید درش پنج خط.
قبله در قبله در من قبله
متوجه
نیست؟ در مایده دو استفاده میده که طلب در معنی خبره،
جمله خبریه در مقام طلب. یه برکی از جهانی اصول فقه میده تو تنبیهان، تنبیه اول، تنبیهان، تنبیه اول، ظهور الجمله الخبریه دالت على طلب الوجود. یه بحثی هست که جملات خبریه ای که در مقام جملات خبریه که در مقام طلب هستن ظهور در وجود دارن یا ندارن. البته این آیه رو خیلی جا میشه استفاده کرد، اگه میفهمید از کلمه الا میشه استفاده کرد. علل مؤمنین، عرب همیشه الا رو موقعی که میخواد یه امری رو واجب بکنه، واجب بکنه بر مجرورش میاره. متوجه است؟ او بحثش میده چی؟ از کجا قرین اومد؟ قرین چون خلاف اصله، چون خلاف اصله قرین اومد. اینجا قرینه ما نداریم، خلاف اصله. حالا من آدرس میدم که اون راه اول انتخاب کنید، تمام راه هم باطل شد.
این قاعده کلی که محمود ظفر گفته بود که ما برای اینکه احکام شرعی رو بدستیم باید از یکی از
فواجب بوده، دلیل که نداره. اگر فقه بخواد نقه نباشد باید بر اساس اصول باشه، بر اساس مبانی اصولی باشه، باید فتوا میشه بی خود. دیدی بعضی از افراد فتوای متناقض میدن چون قالب اصولی ندارن. اگه قالب اصولی داشتن فتوا رو میرفتن توش قشنگ همیشه یه چیز میومد بیرون. اصول، اصول اگر نباشه تمام اولو اینو بخونن جواب سوال بده باز تمامن باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. نحمدهی برو بزن به الله، حمد می کنیم ما الله را. علا علا علای مقابله است، علا آلائی در مقابل نعمتهای خدا. آلا جمع علب، 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 علب. حمد می کنیم ما الله را علا علای مقابله، در مقابل نعمتهای خدا. و نسلی علا خاتم، خاتم هر دو جایزه. و درود می فرستیم ما بر ختم کننده انبیا یا بر انگشتر انبیا. رسول خدا انگشتر انبیا است، انگشتر انبیا نه که رسول خدا انگشتره، یعنی در بین انبیا مثل نگینه. و نسلی و درود می فرستیم ما بر ختم کننده انبیا محمدن و آل بیهی. و آل محمد الطاهرین، الطاهرین صفت است برای محمد و آل، صفت است برای هر دو محمد و آل که این صفت دارن. الطاهرین پاک هستن، المعصومین معصوم هستن. المدخل، مدخل معنی لغویش اینه مکان داخل شدن. منتها این المدخل مراد مرحوم ظفر از المدخل چیه؟ مقدمت العلم. تو ذهنتون باش همینجور ایشون بی خود دوتا مقدمه نیاورد. المدخل مکان داخل شدن، خط تیره، خط تیره مرادشون از المدخل چیه؟ مقدمه. شما اگه نگاه کنید تو این المدخل اون سه تا چیزه هست، تعریف و بیان موضوع بیان فائده. من تو یه چیز دیگه کنارش باش اشکال نداره. المدخل تعریف و علم الاصول، تعریف علم اصول. واقعا عجیب هست علم و اصول الفقه هو. می فرماد که علم اصول فقه هو. هو روزم به علم این چقدر عبارت ها ساده علم. حالا اگه نوم بود ایجور میتونستی بخوانی علم اصول فقه هوه. هوه رو بزن به علم، این علم خیلی تعریف غلطه. هوه رو بزن به علم. علمون، علمون، علمی. امام میگه علم نگید، بگید چی؟ فن. چرا؟ چون فن یعنی علم کاربردی. اصول علم تئوری محض نیست که شما فقط بفهمی در مقام عمل به درد نخوره. در مقام عمل به درد میخوره، منتها در مقام عمل شخصی که فقیه و مجتهد. خب اینجا میگن علم به معنی اسم مصدریه، دانش. نمیدین بله، بعضی از علوم هست که تئوری محضه، مثل فلسفه، مثل کثیر از مواز فلسفه، مثل عرفان نظری. عرفان نظری فقط تئوریه، در مقام عمل به درد میخوره. علم یبحث و فیه، علمیست که بحث میشود در اون علم. ان قواعده، زماره بزنید، علمی است که بحث می شود در اون علم از قواعد. قواعد یعنی چی؟ قواعد کلیه. قواعد کلیه براتون تعریف کردن از هاشم مولا عبدالله. قاعده به چی میگن؟ به یک قضیه میگن که موضوعش دارای افراد زیاد. یه قاعده برای من مثال بزنید که موضوعش دارای افراد زیاده. صيغه الامر ظاهره فی الوجود، موضوع چیه؟ صيغه الامر دارای مصادیق زیادی است. حالا تو علم موصول از این قاعده بحث میشه. کسی که این قاعده رو قبول بکنه، قاعده رو قبول کرده. کسی که اینو رد بکنه، قاعده رو رد کرده. پس تو علم اصول همش بحث از قاعده است.
یه جای اصول شما نمیتونه اصلا میرزای قومی میفرماید سر این که به اصول میگن اصول همینه، اصلا اصول جمع اصل، اصل این قانون کلی. علم یو به صوفیه علمیست که بحث میشود در اون علم از قواعد کلیه که تقع و نتیجتها که واقع میشود نتیجه اون قواعد. میرزای نائینی میگه مراد از نتیجه یعنی نتیجه ای که مجتهد تو هر بحثی میگیرد. حالا شد قشنگ؟ الان این بحث آیا صیغه هم زور در وجوب دارد یا ندارد؟ یه مجتهد به این نتیجه میرسد که صیغه هم زور در وجوب دارد، و وقت از این نتیجهش استفاده میکنه برای به دست آوردن حکم شرعی از آیات و روایات و اجماع. نمیدونه حل شد یا نشد. آفرین، باید به بحث زده میشد، واقع میشود نتیجه اون قواعد، یعنی نتیجه بحث از اون. مرحوم ظفر نمیخواد بزنه به بحثا، حتما مرادشون یعنی به قواعد، متوجه هستی؟ ولی مراد هم واقع میشود نتیجه اون قواعد، نتیجه این نتیجه ای که مجتهد در هر بحث از قواعد میگیره واقع میشه نتیجه اون قواعد. تو کجا واقع میشه این نتیجه؟ فی طرقه، طرق یعنی راه، در راه استخراج حکم شرعی. هر دو تکلمه آخری غلط محض، هم استنباط هم حکم شرعی، هر دو غلط. حالا میگم چرا غلط، نباید ایشون اینو میفرمون فی طرقه، در طرق، بعد میفرمون فی طرق الحکم و سلام، در راه استخراج حکم شرعی. این تعریف علم اصول، همه فهمیدید یا تونتون من دارم میگم؟ همه میفهمید؟ مثال لهو، این ضمیر مثالو دو تا مرجع میتونید بزنید. یک، میتونید بزنید به تعریف علم اصول، یعنی مثال تعریف علم اصول. یه مرجع دیگه هم میتونید براش پیدا کنید، میتونید بزنید به وقوع نتیجه، کلمه وقوعی که از تقوی گرفتم من، یعنی وقوع نتیجه در طرق استنباط حکم شرعی. مثالوهو مثال، یعنی مرحوم مظفر میخواد این تعریف رو دو تا مثال پیاده کنه. مثالوهو، مثال این تعریف اینه، ان بله، ان الصلاه واجبه فی الشریعه الاسلامیه المقدسه، به تحقیق نماز واجب است در دین اسلام، دین اسلام که مقدس، نماز در دین اسلام واجبه. خیلی خوب، این حکم شرعی، در دین اسلام نماز واجبه، این حکم شرعی. و قد دل على وجوبها من القرآن الكريم قوله تعالى، و به تحقیق دلالت میکند بر وجوب، بگو بر وجوب، بگو صلات، دلالت میکند بر وجوب صلات از قرآن کریم. چی دلالت میکند؟ قوله تعالی، یه قوله فاعل است برای دله، دلالت میکند بر وجوب صلات از قرآن کریم قوله تعالی. این چقدر روانه عبارت، و ان اقیم الصلات، این آیه اول دلیل بر وجوب صلات. اگه بودی با چند تا قیاس، دو تا، یک اقیم الصلات، اقیمو صیغه امر است، صیغه امر ظهور در وجوب داره، نتیجه اقیمو ظهور در وجوب داره، یه قیاس اول. اگه گفتید مجتهد از اون نتیجه که گرفتم گذاشت کجای قیاس؟ کبرا. قیاس دوم، ظهور اقیمو در وجوب ظهور قرآن در وجوب است، کبرا. ظهور قرآن در وجوب حجت است، نتیجه ظهور اقیمو در وجوب حجت است. اگه گفتید مجتهد نتیجه که گرفته بود گذاشت کجا؟ کبرا. حل شد قشنگ؟ یه تو عباره، یک آیه، آیه دوم، و ان اقیمو الصلاة، یک آیه، آیه دوم، ان الصلاة، این نگید یه آیه است، چون اون آیه اول ان اقیمو الصلاة، ان اقیمو الصلاة، اون ان الصلاة دنبالشه، ولی از عبارت مرحوم ظفر در میاد که ایشون دو تا آیه گرفته. الان میگن کجاش؟ آیه دوم، ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، این آیه دلیل بر وجوبه. از کجا استفاده شده؟ یا از خبر امام باقر علیه السلام، یا از جمله خبری که در مقام طلبه، یا از کلمه علا. همیشه عرب کلمه علا رو در چی استفاده میکنه؟ موقعی که میخواد یه عملی رو واجب کنه برگردن یه نفر، علی المؤمنین، متوجه هستی؟ ان الصلاه کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ولکن دلالت الآیه الاولى متوقفه علی ظهور صیغه الامر فی الوجوب، لکن دلالت آیه اول توقف دارد بر ظهور صیغه ام. صیغه ام مثل چی؟ نحو اقیمو هنا، مثل اقیمو هنا، هنا یعنی کجا؟ در آیه، مثل اقیمو در آیه. لکن دلالت آیه، همه میفهمن درس را؟ لکن دلالت آیه اول متوقف است بر ظهور، بگو صیغه امر، صیغه هم مثل اقیمو هنا، یعنی در آیه هنا، یعنی در آیه اول هنا، یعنی در آیه اول. لکن دلالت آیه اول توقف دارد بر ظهور صیغه امر، مثل اقیمو هنا در آیه اول توقف دارد بر ظهور صیغه امر در وجوب. نگاه کنید آقا، صیغه الامر ظاهرتون فی الوجوب، یه مشتد به این نتیجه میرسه که صیغه امر ظهور در وجوب دارد، یه مشتد به این نتیجه میرسه که ظهور در وجوب نداره، ظهور در استحباب دارد. مجتهد دوم نمیتونه از این آیه وجوب صلات را استفاده کنه، فقط مجتهد اول میتونه استفاده بکنه. و متوقفتون الا ان ظهور القرآن حجتون یسه الاستدلال به. از دوباره، و توقف دارد، این متوقفتون اتفاست برون متوقفتون اول، و توقف دارد بر اینکه ظهور قرآن حجت است. این کلمه حجت، حجت سه تا معنی داره: معنی لغوی، معنی منطقی، معنی اصولی. اول رسائل شیخ، این معنی لغویشه. حجتون یعنی دلیلون، یعنی واجب المتابعت. و توقف دارد بر اینکه ظهور قرآن دلیل است. چه نوع دلیلی؟ یسه کل استدلال به. ظهور قرآن دلیل است که صحیح می باشد استدلال کردن بهی، یعنی به واسطه این ظهور. و هاتان، ضمیر بهی را به کی زدی؟ ظهور. این آب خوردن، آب خوردن. و هاتان المسئلتانه، و این دو مسئله. اگه گفتی کدوم دو مسئله؟ صیغه هم ظهور در وجوب دارد، دو ظهور قرآن حجت است. عهده‌دار این دو تا مسئله چه علمیه؟ علم نحو؟ نه، علم اصوله. تو علم اصوله که ما بعداً بحث می‌کنیم که صیغه ظهور در وجوب دارد، و تو جلد دوم اصوله که بحث می‌کنیم که اگر قرآن ظهور در یک مطلبی داشت اون ظهور حجت. و هاتان المسئلتانه، و این دو مسئله، دو مسئله چی بود؟ صیغه ظهور در وجوب دارد، دو ظهور قرآن حجت. این در ظهور قرآن حجت است، کیه میگن حجت نیست؟ اخباریین، اخباریین. و هاتان المسئلتانه، و این دو مسئله، یتکفل به بیانهما علم الاصوله، عهده‌دار می باشد به بیان کردن این دو مسئله. کی عهده‌داره؟ علم اصول. فاذا دیگه آیه دوم رو دیگه نگفته، آیه دوم رو دیگه نگفته، من توضیح دادم برات. و فای نتیجه است. فاذا علم الفقیه، زمانی که علم پیدا کرد، فقی من هاذ العلم، از این علم، کدوم علم؟ همه بگید تا بفهمه فهمیدید، اصول. زمانی که علم پیدا کرد فقی، از این علم، علم پیدا کرد به چی؟ یک ان نصیغه، تند که نمیخوانم، حالا آب خوردن به خدای آب است، واقعا خنده دار. فاذا علم الفقیه، زمانی که علم پیدا کرد فقی، از این علم، چی؟ علم پیدا کرد به چی؟ ال پیدا کرد که صیغه هم ظهور در وجوب داره. یعنی تو اون بحثه که آیه ظاهر صیغه هم ظهور در وجوب دارد یا نداره، به این نتیجه رسید که صیغه هم ظهور در وجوب دارد. این یک. و زمانی که ال پیدا کرد فقیه، از این ال که صیغه هم ظهور در وجوب دارد، این یک. و ان ظهور القرآن حجتون، و ال پیدا کرد که ظهور قرآن دلیل است، این نتیجه رو تو کدوم بحثه گرفت؟ اگر قرآن ظهور در یک معنایی داشت، آیا این ظهور قرآن حجت هست یا نیست؟ مجتهد به این نتیجه رسید که ظهور قرآن حجت است، برخلاف اخباریین. و ان، و علم پیدا کرد که ظهور قرآن حجت است، استطاع، این استطاع جواب ازا هست، بنویسید. استطاع، قدرت پیدا می کند فقیه، ان یستم به تا، این که استخراج بکند. حالا ناراحت نشید، حالا بر میگردم اینا رو، حالا کار داریم با مرموز اول. استطاع، قدرت پیدا میکند فقیه، ان یستم به تر، این که استخراج بکند از این آیه کریمه که ذکر شد. منظور از حاضر آیه کدوم آیه است؟ آیه اول، آیه اول. قدرت پیدا میکند این که استنباط بکند از این آیه کریمه که ذکر شد، استنباط کند که ان صلاته، بگو واجبه، نماز واجبه است، و هاکذا. این واجبه نکته است. بگید ببینن نکته چی بود؟ هر حکم شرعی اینجا رو داشته باشید. انسان نگید، مجتهد. مجتهد هر حکم شرعی که بخواد از دلیل استفاده بکنه، از دلیل، حداقل متوقف بر یک مسئله از مسائل الاصول است. حالا چه بخواد از دلیل شرعی استفاده بکنه، چه از دلیل چی؟ عقلی. به دست آوردن حکم شرعی، از دلیل شرعی براتون مثال زدم، مثل وجوب صلات که از آیه استفاده شد، متوقع بر چند تا مسئله اصولی بود؟ دوتا. اما استفاده حکم شرعی از دلیل عقلی مثل کجا؟ مثل که یه مجتهد فتوا میده که آقا ظلم کردن حرامه. میگیم چرا؟ میگه دلیل من اینه، از ظلم و یحرم و فعله عقلا، عقل میگه ظلم قبیحه کبرا، و کل ما یحرم و فعله عقلا یحرم و فعله شرعا کبرا. نتیجه بگیر، حد وسط بنداز، از ظلم و یحرم و فعله شرعا، انجام دادن ظلم حرام. الان این مجتهد به این نتیجه رسید که ظلم انجام دادن شیه حرام. این آقای مجتهد حرامه. این مجتهد به این حرمت از کجا رسید؟ از دلیل عقلی. منظور از دلیل عقلی این صغرا کبرا، بعدا میره به صغرا کبرا میگن دلیل عقلی. خب اگر مشتهد بخواد از دلیل عقلی حرمت ظلم رو به دست بیاره، حداقل یک مسئله اصولی برای حل باید براش حل شده باشه. کدام مسئله اصولی؟ العقل و حجتون. ولی اگر که معتقد بشی عقل حجت میشه، مثل اشاعره، مثل معتزله، متوجه، مثل اخباریین، میتونه از عقل به دست بیاره که ظلم حرامه؟ نه. حل شد قشنگ؟ شد یا نشد؟ بیا توی بار. و هاکذا این نکته، و همچنین فی کل حکم شرعی، در هر حکم شرعی، حالا حکم شرعی تکلیفی باشه مثل وجوب حرمت استباب کراهت ابا، یا وضعی باشه مثل علیت شرطیت ولایت رفقیت زوجیت امثال، در هر حکم شرعی اگه تون تون میگم بگیدا دیگه مثل لمعه نیست، عبارتی نداره بابا، متوجه ها؟ آروم هم میگی؟ بعد همینجوری ساده است. و هاکذا فی کل حکم شرعی، و همچنین از در هر حکم شرعی که مستفادن، که اون حکم شرعی استفاده میشه من ای دلیل شرعی، از هر دلیل شرعی، ولی این دلیل شرعی باید چی بنویسی؟ کتاب سنت اجماع. اگر یه مجتهد بخواد حکم شرعی از کتاب سنت و اجماع به دست بیاره، حداقل باید از یه مسئله اصول استفاده بکنه. او عقلی، حکم شرعی که استفاده میشه از دلیل چی؟ عقلی. حکم شرعی تو مثال من چی بود؟ از حکم عقلی استفاده شد، حرمت زور. از کدوم دلیل عقلی استفاده شد؟ صغرا کبرا. از ظلمو بگو یحرم فعله عقلا کبرا، کل ما یحرم فعله عقلا یحرم فعله شرعا. نتیجه بگیر، از ظلمو یحرم فعله شرعا. مجتهد رسید به این از ظلمو یحرم فعله شرعا با این صغرا کبرا، بی صغرا کبرا میگن دلیل عقلی. بفهمید اینها، بفهمید یا جوری با شرایط نظام مرحوم سر در کتاب الفتاوی الواضحه میفرماید از اول فقه تا آخر فقه بنده تتبع کردم ندیدم احدی از فقها به دلیل عقلی استناد بکنم. چرا؟ چون دلیل عقلی سخته، این سادگی نیست. اگر که تو دلیل عقلی قبول میکنه، اول اصولی پوس از کلش میکنه و بعد میگه قبول بکن. پس شرایط داره. لابد ان یتوقف، هر حکم شرعی که استفاده میشه از هر دلیل شرعی و عقلی، لابد ان یتوقف استنباطه من الدلیل، ناچار است که توقف داشته باشد استنباط اون حکم شرعی. استنباط یعنی چی؟ استخراج. استخراج ناچار است که توقف داشته باشد استخراج کردن اون حکم شرعی از دلیل. یعنی اگر کسی بخواد حکم شرعی رو از دلیل بگو استنباط بکنه، علا، این علا مطلق است به توقف. بنویسید توقف دارد استنباط حکم از دلیل بر یک مسئله او اکثره یا بیشتر. حالا این مسئله یا بیشتر از کدوم علم؟ از مسائل علم اصول. این میدونی کی میخواد بگه؟ میخواد بگه محاله مجتهد یک حکم شرعی از دلیل استفاده بکنه و وقت تو این استفادهش از اصول استفاده نکرده باشه. لذا میرزا حبیب الله رشدی میگه علم اصول علم عالی وسیعه. علم عالی وسیع یعنی در تمام علوم از علم اصول استفاده میشه. لابد ان یتوقف، ناچار است که توقف داشته باشد استخراج کردن اون حکم از دلیل. این من الدلیل متعلق است به استنباط. بنویسید استنباط اون حکم از دلیل توقف دارد بر یک مسئله یا بگو بیشتر. این من، این من مثال صفت است برای مسئله، این من مثال صفت است برای مسئله. یک مسئله یا بیشتر، که این یک مسئله یا بیشتر از مسائل این علم است. کدوم علم؟ علم اصول. این در این عبارت مرحوم مظفر. حالا ما فردا با چه کار کنیم؟ فردا از دوره باید یه سری برگردیم عقب، یا 7-8 تا آدرس باید دیگه حاشیه کتابتون بریم، آدرس هایی که تو تک تک کلمات به درد میخوره. یکی بعدا یه بررسی کوتاه 10 دقیقه‌ای بکنیم ببینیم این عبارت مرحوم مظفر درست یا غلط. این تمام، اما جزوه درس فردا، جزوه که میدونید خلاصه است، متوجه هستید؟ مجمل و خلاصه. اگه شرح کفایی منو دیده باشید، من عادت به تفصیل گویی ندارم، این جزوه درس فردا است. این میدیم به اشقری، میتونید از اشقری بگیرید بنویسید. یه نفرم باید خودش آمار، حالا یا همه خوش مطالعه بکنید. من فردا میگه کی میتونه بیاد اول درس بگه؟ ناراحت نشه، کسی هم نفهمید جزوه را اشکالی نداره. حالا فردا ما با چه کار کنیم؟ اول باید برگردیم به درس امروز، ببینیم درس امروز رو خوب بررسی کردیم یا نکردیم. بعد اون طلبه‌ای که اینو آماده کرده میاد میگه، بعدا عبارت رو ادامه میدیم. بس الله، با دقت مطالعه بشه.